بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خداشناسی فطری است یا خداگرایی فطری است. ما عقیده من بر این است که هم از گرایش به خدا و هم از شناخت به خدا از طریق فطرت قادریم اصل وجود خدا را اثبات کنیم از راه و روش فطرت. مقدماتی رو در باب فطرت عرض کردم، دلیلش هم این بود که خب یه مقدار امر غیر ملموس ما بود، باید شناسایی بیشتری نسبت بهش پیدا می‌شد. در جلسه گذشته انتها آنچه را که گفتم این بود که ویژگی‌های امور فطری رو گفتم. شما با هر قضیه‌ای که از درون برخورد کردید باید بیاریدش روی این ویژگی‌ها، اگر تطبیق پیدا شد بدانید که اون امر چیه؟ فطری است. در جلسه گذشته 4 تاش رو بیان کردم، حالا 5مش رو بیان میکنم. ما نسبت به امور و تمایلات فطریمون آگاهی داریم، شناخت داریم. اساسا ما به تمام تمایلات درونیمون آگاهی داریم، یعنی میشناسیمش. ببینید ازم اینه، نسبت به اون تمایل آگاهی نداریم. وقتی اون تمایل ایجاد شد اونو آگاهی داریم، میفهمیم چیه. یعنی وقتی مثلا فرض بفرمایید غریزه گرسنگی در ما ظهور پیدا میکنه، ما میفهمیم این چیه، میشناسیمش کاملا. 1-2 میدانیم چگونه ارضا میشود، به هر دوش آگاهی داریم. وقتی کسی گرسنه‌ش میشه هرگز بلند نمیشه بره آب بخوره، چون میدونه آب این مسئله رو در واقع ارضا نمیکنه. هم میداند چه اتفاقی براش افتاده، هم میفهمد این اتفاق چگونه در واقع سر و سامان پیدا میکنه. کسی که گرسنه میشه حالت پشتک زدن بهش دست نمیده، اینو میفهمه. من که حالت پشتک ندارم که، اون حالت وجده، این حالت گرسنگیه. این در یک تمایل غریزی بود. در تمایلات مثلا فرض بفهم عالیه که بهش میگن تمایلات فطری، اونا هم همینطور هستن، تمایلات فطری هم همینطور هستن. وقتی انسان حس کمال طلبی بهش دست میده میفهمه که چه اتفاقی درونش افتاده، 1 و این اتفاق چگونه در واقع ارضا میشود، 2 پس ما نسبت به تمایلات فطریمون زمانی که ظهور پیدا میکنن چی داریم؟ آگاهی داریم. اما این تمایلات فطری ممکنه توی در نهاد انسانی تا ابد که نه، ولی تا پایان عمرش در این دنیا اتفاقی براش نیفته. ناآگاهی نسبت به تمایل وجود داره، ولی وقتی اون تمایل بروز کرد نسبت بهش شناخت هست. این شد چند تا؟ 5 تا. 6 امور فطری هرگز ایجادشون و انقراضشون تحت تأثیر عوامل جغرافیایی نیست. امور فطری ربطی ندارد به اینکه شما در کدام مدار طول و عرض جغرافیایی، در کدام درجه طول و عرض جغرافیایی زندگی میکنید، اصلا ربطی به این نداره. استوایی باشید یا قطبی باشید در هر دو چی است؟ یکسان است. کره شمالی باشید یا کره جنوبی باشید، مرادم اون دو کشور نیست، مرادم اون نیمه است. در نیمه جنوبی باشید یا در نیمه شمالی باشید هیچ تفاوتی نمی کند. تحت تأثیر عوامل جغرافیایی نه ایجاد می شود و نه از بین می رود. 6 تا. 7 زمان و مرور زمان نه باعث ایجاد می شود و نه باعث از بین رفتن. اینجور نیست که امور عرض با حضورتون که فطری منوط باشد به آثار گذشته، که مثلا در اون موقع انسان با علم خیلی سر و کار نداشت، یا مثلا نیاز داریم به آثار آینده که انسان از علم یه زدگی پیدا بکنه. حالا ممکنه بعضی ذهنشون میگه در آینده انسان نسبت به علم زدگی پیدا میکند، حالا باشیم و ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، والی پیشبینیه تا ببینیم چه اتفاقی میفته. توجه فرمودی چی شد؟ شد چند تا؟ بنابراین اگر یه امری در یک زمانی مورد قبول دیگران بود و در یک زمانی مورد عدم قبول دیگران بود، اون هم امر فطری نیست، چون اصلا زمان بردار نیست. هشتمی، حقیقت فطرت ایجادش و انقراضش تحت تأثیر تبلیغ و تعلیم محیط اطراف نیست. ممکنه در یک محیطی مثلا فرض کنید به جهت تبلیغ خاصی فطرت رو سرکوب بکنن، ولی نمیتوانن با تبلیغ امر فطری چیکار بکنن؟ از بین ببرن. یا با تبلیغات امر فطری رو چیکار بکنن؟ ایجاد بکنن. با تبلیغات میتونن امر فطری رو سرکوب بکنن، با تبلیغات میتوانن امر فطری رو چیکار بکنن؟ شکوفا بکنن. شکوفا شدن فرع بر این است که اون حقیقت قبلا در نهاد و سرشت شما چی باشه؟ وجود داشته باشه. ما راجع به اصلش داریم حرف بزنیم، ما نه راجع به شکوفا شدن یا راجبه در واقع انقراضش. فطرت ها تحت تأثیر امور فطری تحت تأثیر نژاد نیست، که حالا ما نژاد آریایی هستیم و بربرها مثلا فرض کنید که چنان هستن، ما نژاد مثلا سفید هستیم، زردها مثلا چطور هستن. نه، امور فطری تحت در واقع قالب نژاد بروز و ظهور پیدا نمی کنند. نژاد سرخ هم، نژاد زرد هم، سفید هم، حالا اگه بشه نژاد رو به رنگها تقسیم کرد دیگه، این هم خودش بحث. فطرت تحت تأثیر عوامل سیاسی نه ایجاد میشه و نه منقرض میشه. حکومت لیبرالیستی باشد یا کمونیستی باشد، امور فطری در جای خودش وجود دارد. بله، حکومت کمونیستی میتواند امور فطری چیکار بکنه؟ در واقع به خفتگی بکشاند، نه به از بین رفتن. دلیلش هم این است که وقتی حکومت کمونیستی از بین رفت، الان در همون روسیه ای که مرکز اتحاد جماهیر شوروی بود و مرکز حکومت کمونیستی جهان و بلوک شرق بود، در همون جا یکی از امور فطری رو به عنوان هدیه برای شما نشون میدن، عزاداری وجود و ناظرین حضرت ابا عبدالله حسین. تحت تأثیر امور فطری تحت تأثیر عوامل اقتصادی هم قرار نمیگیره، یعنی فقر و غنا در ایجاد و از بین رفتن امور فطری هیچ گونه تأثیری ندارن. اینجور چند تا من چون یادم میره میپرسم. بله؟ حالا واقعا باورتون میشه که من یادم بره؟ خوب آدم انصاف داشته باشه، باورتون نه من چیزی یادم میره. البته چرا، گاهی مثلا به کسی یه وعده ای میدم اینقدر کثرت کار دارم که یادم میره واقعا، ولی درسم هیچ وقت یادم نمیره. 12. فطرت تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار نمیگیره. عوامل فطری نه در پی انقلاب ها ایجاد میشن، نه در پی جنگ ها از بین میرن. تحت هیچ شرایط اجتماعی و پدیده های اجتماعی، نه در نهضت‌های فمینیستی مثلا از بین میرن، نه در نهضت‌های مرد سالارانه مثلا از ظهور و بروز بهتری پیدا در واقع برخوردار بشن. نه، اصلا اینطور نیست. پدیده‌های اجتماعی تأثیر در ایجاد و انقراضش نداره. و آخریش، عادات و رسوم مختلف خانوادگی و جوامع نسبت به ایجاد و انقراضش نقشی نداره. اساساً امور فطری با امور و عادات و رسوم کاملا متفاوت هستند. چرا؟ چون عادات و رسوم در بحث‌های اجتماعی اونجا بحث میکنن، منتها ما دیگه نمیخوایم به اونجاها بپردازیم. ما هر حرفی رو بزنیم باید در علوم دیگه اثباتش بکنیم. در علوم دیگه اثباتش کردن، به عنوان اصل موضوع ازش یاد میکنیم. میگن عادات و رسوم در پی تعلیم و تعلم ایجاد میشه و امور فطری اصلا در پی تعلیم و تعلم نیست، پیدایشی از تعلیم و تعلمی نیست. این 13 خصوصیت رو شما نگه میدارید، با هر پدیده درونی که برخورد کردید میارید روی میز در واقع تجربه، ببینید که با این خصوصیت ها تطبیق و انطباق دارد یا ندارد. اگر انطباق داشت اون هم میشه امر چی آقا؟ فطری. بنابراین اگر به ما میگن که مثلا 4 حس فطری وجود دارد، حس زیبایی، حس فضیلت خواهی، حس عرض بازوتون که کنجکاوی و حس مذهبی، این حس عقلی نیست که فقط همین 4 تا باشه. اینا آمدن این کنجکاوی، این فضیلت خواهی، این عرض به حضورتون زیبایی طلبی، این عرض به حضور انورتون کمال طلبی رو آوردن گذاشتن رو میز، دیدن این 13 فاکتور بهش تطبیق میشه، بعد گفتن فطریه. ممکن است که اگر کسی اندیشه بیشتری داشته باشد، البته فقط ممکن است که اگر کسی اندیشه بیشتر و برتری داشته باشد بتواند حواس فطری بیشتری را هم چیکار بکنه؟ بله، در واقع کشفش بکنه. ممکن، البته در حد امکان که میتونیم حرف بزنیم، که فقط گفتیم چی آقا؟ ممکن است. شما انقدر حد امکانتون بالاست، حد فرضتون بالاست که میگید به فرض محال. محال چیزی که اصلا وجود پیدا نمیکنه، اما شما فرضش میکنید، اینقدر شما مقتدرید. امر محال رو وقتی شما میگید به فرض محال، پس این امرم محال نیست، ممکن است که اتفاق بیفته. خب تا اینجا عرض به حضورتون که مقدمات فطرت بود. البته مطالب دیگری هم هست که دیگر شاید حوصله و گنجایشش نباشه، اما بریم سر راه فطرت. قبل از این که این راه فطرت رو بگم، باید یک حقیقت دیگه براتون روشن بشه. این آخرین مقدمه است و مهمترین مقدمه. آخرین مقدمه و مهمترین مقدمه. مفاهیمی رو که ما تصور میکنیم به دو شکل هستن، به دو دسته تقسیم میشن. گاه تصور مفاهیم به طور مستقل صورت میگیرن، یعنی یه مفهومی رو من تصور میکنم بدون اینکه احتیاج باشد در کنار این مفهوم چیزی دیگری تصور بکنم. اینو بهش میگن تصور چی؟ مستقل. مثلا مفهوم سیاهی برای حضرات روشن هست یا نه؟ خب جواب بدید، کسی مالیات نمیگیره که. خب مفهوم سیاهی رو اگر بخواید حالا مثلا ممکنه بعضی بگه چرا سیاهی رو گفتی؟ خیلی خب، مفهوم سفیدی، مفهوم سفیدی رو کسی بخواد تصور بکنه، برای تصور سفیدی شما نیاز دارید که چیز دیگه کنارش تصور بکنید، نه کنارش نیاز دارید نه قبلش نیاز دارید. همه وقتی میگن سفیدی بلافاصله یک معنایی در ذهنشون چیکار بکنه؟ بله خطور میکنه. البته بین الهلالین اینو بگم، اگر ما مفهوم سفیدی رو میگیریم، کمتر افراد مفهوم سفیدی تو ذهنشون خطور پیدا میکنه. مردم عموما مصداق سفیدی تو صورت توی ذهنشون میاد. حالا یکی قند میاد تو ذهنش، یکی مثلا فرض کنید گچ میاد تو ذهنش، یکی مثلا پارچه سفید میاد. مفهوم سفیدی کمتر به ذهن ها خطور میکنه. دلیلش میتونید چیه؟ خب برای که نمیتونید مفهوم سفیدی چیه؟ حالا من از شما سوال میکنم، سفیدی ماه و بر تعریف کنید، رنگ سفید یعنی حقیقت سفیدی رو تعریف کنید، ولی مصداق سفید تو ذهنتون میاد، درست میگم؟ حتما. خب شما برای تصور مفهوم سفیدی نیازی به چیزی دیگه نداره، سفیدی میاد تو ذهنتون، حالا یا مفهومش بیاد یا مصداقش بماند، اون دیگه مربوط به خودتون میشه، درسته؟ اما یک سری مفاهیم هستن وقتی میخوای تصورش بکنی، تصور این مفهوم متوقف است بر تصور یک حقیقت دیگر، و اگر بخواهی این معنا به محوطه ذهن شما خطور پیدا بکند، لازم است که اون معنای دیگر رو هم کنارش چیکار کرده باشی؟ همزمان با این اون رو هم چیکار کرده باشی؟ تصور کرده باشی. به این گونه مفاهیم که تصورشان متوقفه بر تصور مفهوم دیگر هست بهش میگن مفاهیم متزایف. با سادزاد ته دو نقطه، یم دو نقطه داره، فهم که یه نقطه بیشتر نداره، میمم که اولش میاد، بهش میگن مفاهیم چی آقا؟ متزایف، تزایف در فهم دارن. اینا رو بهشون مفاهیم مستقل نمیگن، مفاهیم ذات اضافه بهش میگن. ذات اضافه یعنی این که هر وقت خواستی تصورش بکنی حتما باید این مفهوم دیگر هم تصور بکنی. مثال بزن، مثالش واضحه، بالا. شما هر وقت خواستید بالا رو تصور بکنید حتما کنارش پایین رو هم، بله؟ شما زمانی میگید طبقه بالا که طبقه پایین رو، بالا و پایین میشن از امور چی؟ متضایف. چون تصور بالا متوقف است بر تصور پایین، تا شما یکی از این دو رو تصور نکنی دیگری رو تصور نمیتوانی بکنی. این دسته از مفاهیم مفاهیمی هستن بهشون میگم متضایف، ذات بله اضافه. ذات اضافه در ادبیات معارف دینی به معنای این نیست که یه چیزی اضافه است. شما در ادبیات اجتماعی خودتون یه امر زائد رو میگید چی؟ اضافه. اما در ادبیات فلسفی بحث هایی که مثلا فلسفه میگن ذات اضافه، نه اینکه زیادیه، ذات اضافه یعنی امر نسبی، یعنی هر کی که بخواد تحقق پیدا بکنه در مقام تناسب و نسبت با امر دیگره، تناسب و نسبت با امر دیگره. بالا کی بالاست؟ که شما در پایین باشی. و پایین کی پایینه؟ که شما در بالا باشید. یعنی پایین بدون بالا و بالا بدون پایین قابل تصور نیست. اینا در مقام نسبتگیری با هم تحقق پیدا میکنن. ای تکرار میکنیم که آخرش راه فطرت رو میخوایم بگیم، خوب دیگه جا افتاده باشد انشاءاللهش هم البته بگیم. خب بنابراین این هم بهش میگن مفاهیم چی؟ متضایف. دو سه تا مثال بزنیم، یکیشو گفتی بالا و پایین، یکیشو بگیم مثلا فرض کنید پدر بودن. واژه پدر بودن یا واژه مادر بودن از واژه های چیه؟ متضایفه. از مفاهیم چیه؟ متضایفه. تضایفش کجاست؟ طرف مقابلش کیه؟ فرزند داشتن. شما یک آدم رو وقتی بهش میگویید پدر که در کنار او فرزندی را تصور کرده باشی، اصلاً ابوت جایی تحقق پیدا می کند که بنوت یعنی فرزندی تحقق پیدا کرده باشه. بله حسن آقا آدمه، منبر منکرش لعنه، اما این حسن آقا وقتی می شود پدر که چی؟ که فرزندی کنارش تصور شده باشه. انسان بودن از واژه های متضایف هست یا نیست؟ چرا؟ چون تصورش نیاز به چیز دیگه ای نداره. اما مفاهیم متضایف مثل مثلا فرض کنید عنوان ابوت، پدر بودن، در جایی شکل میگیرد که حتما فرزندی هم تصور شده باشد. اگر تصور نشود که شما نمیتونید در واقع اصلا ابوت رو بگید. پدر هر جاییست که یه فرزندی کنارش باشه. حالا ممکنه این فرزند، احکامش رو خواهیم گفت حالا توی بحث خودش بیان می‌کنم، یه مثال دیگه هم بزنیم که دیگه قال قضیه رو کنده باشیم و مطلب دیگه خوب جا افتاده باشه. هر مثالی که بزنیم خودش سخت‌تر از قبلیه میشه، خودش بیشتر نیاز به توضیح داره. مثال علت. آقا یک پدیده وقتی میخواد عنوان علیت رو به خودش بگیره، میخوای بگید مثلا فرض کنید این کلید برق علت روشناییه، درست شد؟ و یه موقع است بگی کلید برق، کلید برق از جزء مفاهیم چیه؟ مستقله، چون تصورش نیاز به چیز دیگری نداره. اما گاهی بگید این کلید برق علت روشناییه، علته. وقتی میخواید علیت رو به این کلید برق در واقع کلید بر رو معنون به علیت بکنید، متصف به علیت بکنید، همواره باید یک معلولی هم کنارش، و اون معلول چیه؟ روشناییه. علیت بدون معلول بودن اصلا تصور نمیشه. هر چیزی که علت باشه باید کنارش هم یک معلولی داشته باشه. در این حالی که عرض به حضورتون میتواند در واقع بدون اون اتصاف با صفت علیت چی باشه؟ در واقع امر مستقل باشه. اما وقتی وصف علیت بیاد، در واقع وصف علیت میشه چی؟ ذات اضافه، متضایف. تا اینجا مقدمه. پس ما یه چیزی داریم، مفاهیمی داریم، مفاهیم مستقل، یه چیزی داریم بنام مفاهیم متضایف. مفاهیم متضایف سه تا حکم دارن. حکم احکامشون رو بیان میکنه. احکامشون رو بیان میکنه. حکم اول، یک، هرگاه یکی از متضایفین را تصور کردید، بناچار لابد از اینکه ضرورتاً طرف دیگر را هم باید تصور کنید. هر کی که یکیشو تصور کردی به ناچار ضرورتاً لابد از اینکه طرف دیگر را هم چیکار بکنید؟ پس تصور واحد نداره. و عزیزان میدانند، البته من خوشبینم، میدانند که تصور یعنی دریافت ذهنی. هر امری که تصور شد دارای وجود چی میشه؟ وجود ذهنی میشه، به وجود عینی کاری نداره. پس این حکم اول، هر کدوم تصور کردی طرف دوم رو لابد هست که ضرورتاً به ناچار، برابری متلازم یک دیگر هستن، متلازم یک دیگر هست. دو، یک شی یک حقیقت از یک جهت نمیتواند محلی برای هر دو طرف تزایف باشد. یک حقیقت از یک جهت نمیتواند محلی برای تطبیق دو طرف تزایف باشد. یعنی من از این جهت که بالا هستم از همین جهت هم چی باشم؟ پایین باشم. از امکان نداره. بالا و پایین دو تا امر متضایف هستن. ولی من فقط میتوانم یکی از دو طرف تزایف رو بپذیرم. طرف دوم رو من نمیتونم بپذیرم. از یک جهت نمیتوانم. بله. من در مقام مقایسه با شما بالام. در مقام مقایسه با این پرده چی هستم؟ پایین هستم. میشه دو جهت. ولی ما یک جهت رو داریم میگیم. میگی سنگین که نشد که. به زورم که شده بگو نه. چون بعدی سنگین تره. دارم یواش یواش با هم میریم جلو. نه ترسیم. حال نکنید. همیشه او به سالی جلسه گذشته زدم یادتون باشه. بچه کلاس اول اون 6 ماه اول خیلی سختشه. ولی 6 ماه دوم دیگه براش آسون میشه. هم الف میتونه بنویسه، هم ب میتونه بنویسه، هم جیم، هم اینا رو ترکیب میکنه. اوایلش بدونه که اعراب و حرکتشو بذاره سختشه بخونه. ولی دیگه بعد چی میشه؟ بعد از 6-7 ماه بدونه اینکه حرکتهای حروف رو هم بذاره چیه؟ راحت میخونه. شما هم همینطور هستید. با تو صبر باید بکنید، تحمل باید بکنید. اون 6 ماه شما 60 سال. این همیشه یادتون باشه. اصلا هم نترسید. اصلا هم نترسید. داره جدا دارم عرض میکنم. اگر شما رفتید زبان انگلیسی خوندید، زبان اصلی رو شروع کردید بخوندن، باز کردی سفر رو، بعد دیدی نمیفهمی، بستی، بدان دیگه انگلیسی نمیتونی بخونی. چون تو حوصله و تحمل نداری. چرا حوصله نداری؟ چون نمیتونی بپذیری شکست خودت رو. من دارم میخونم میفهمم. نفهمیدن کسی نمیپذیره. تاب بر نمیداره. اما هر کسی تاب برداشت، یعنی مقاومت کرد، میفهمد، به نتیجه میرسه. حالا کسی اول جلسهش آمده جا، البته اول جلسه نمیتونه دیگه به راه فطرت، باید جلسات قبلیش آقا ما نمیفهمیم، ولش کن بریم بدان 1000 سال دیگه هم هیچی نمیشه، اگه خدا بهت عمر بده. اما اگر صبر کنی، تحمل کنی، ممارست بکنی، یعنی در واقع تکرارش بکنی، قطعا یه جایی صد این سختی ها چقدر خواهد شد؟ یه جایی شکسته میشه. مال یکی زودتر یکی دیرتر. حالا گفتم 60 سال، به شوخی گفتم 60 سال، ولی خب شما شوخی های منو جدی بگیریم. میشه 59 سال، خیلی تفاوت نمیکنه. ولی سخته. معارف دینی سخته. اونم از یک قالب فلسفی آدم بخواد بیانش بکنه. اما این سختی خدایی یه جایی میشکنه. حالا واقعا یک جایی میشکنه. هم صبوری میخواد، هم چی آقا؟ ممارست. ممارست. این دوتا فاکتور باید کنارش باشه. پس یک حقیقت از یک جهت نمیتواند موضوعی برای تحقق هر دو طرف امره متضایف باشه. این دیگه عبارت فنیشه. موضوعی برای تحقق هر دو طرف متضایف باشه. از همین جهت که بالا هستم، از همین جهت هم چی باشم؟ پایین باشم. از همین جهت که پدر هستم، از همین جهت هم فرزند باشم. مثلا امکان نداره. بله، نسبت به پدرم فرزندم، ولی نسبت به فرزندم پدرم. جهت باید دوتا باشه. اما سومی، امور متضایفه از نظر فلسفی ثابت کردن که امور متضایفه در وجود و عدم، در شدت و ضعف، در قوه و فعل با هم مساویه. امور متضایف در وجود و عدم، در شدت و ضعف، در قوه و فعل با هم چی هستن؟ مساوی هستن. حالا یعنی چی؟ یعنی که یه مثالی بزنیم. یکی از مفاهیم متضایف عنوان زوجیته. زوجیت یعنی همسر بودن. زوجیت یعنی چی؟ این از چیز نیست، از خواص عدد نیست، زوج و فرد نیست، اون در جای خودش بس میشه. زوجیت از عناوین چیه؟ زوجیت به معنای چی؟ همسر بودن. این از عناوین چیه ها؟ متضایف است. اگر کسی متصف می شود به وصف شوهر، باید کسی بوده باشد که متصف بشود به وصف همسر، یعنی زن. زوج وقتی گفتی زوجه هم باید باشه. حالا اگه شما میگید مثلا احمد شوهر است، باید حتما اونجا یک مریم نامی هم بوده باشه. اگر بلفل شوهره، اونجا هم بلفل زنه. اگر بلقوه شوهره، اونجا هم بلقوه همسر خواهد بود. پس ببینید هم در اصلش و هم در قوه و فعلش. اگر شما میگید آقای احمد الان زوجه، همین الان هم باید یک کسی به عنوان زوجه وجود داشته باشه، همین الان، یعنی بالفعل. اگه میگی نه این دوتا قراره با هم ازدواج بکنن، یعنی احمد بالقوه زوجه است و مریم هم بالقوه زوجه خواهد شد. پس متضایفن در وجود و عدم، در شدت و ضعف، در قوه و فعل با هم چی هستن؟ مساوی هستن. هرچی اون داره اینم داره. اگر این وجود داره اونم وجود داره. اگر این الان هست اونم الان هست. اگر این بالقوه است اونم چی آقا؟ بالقوه است. عزیزان دیگه فرق بالقوه و بالفعل هم چی آقا؟ میدونید دیگه انشالله. حالا بگیم که اگر بعضی از دوستان نمیدانن، مثلا پسرتون میره دبستان، شما خیلی ذوق زده هستید و اینا، میگه آی دکتر. اول دبستان میگه آقای دکتر. چرا؟ چون دوست داری بچه دکتر بشه. خب این آقای آقازاده الان دکتری یا نه؟ الان که دکتر نیست، بالفعل دکتر نیست. پس چی دکتر آقا؟ بله بابا، خیلی بی‌انصافی. الان بالقوهش هم نیست، این ممکنه بعدها اصلا رفت رشته های علوم اجتماعی. وقتی زد دانشگاه تهران پزشکی قبول شد، هنوز دکتر نیست ولی بالقوه، یعنی اگر انشالله درست تمام بکند از اون کلاها میذارن سرش و میگن چی؟ شما دکتر شدی. پس دانشجوی سال اولی رو اگه میگن آقا دکتر است، این بالفعل یا بالقوه است؟ ولی وقتی نظام پزشکی بهش دادن، این بالقوه است یا بالفعله؟ بالفعله. یعنی اون حقیقت طبابت درش تعلق پیدا کرده، اما حقیقت تمامت یواش یواش میخواد تبلور پیدا بکنه، میشه چی؟ بالقوه. پس بالقوه و بالفعل هم در معنا مشخص کردیم که حالا در مصادیق دیگه خودتون پیادهش میکنید انشالله. خب این تا اینجا معلوم شد دیگه. سومین حکمی رو که ما بیان کردیم، مهمترین چیزی که میخوایم اصلا روی اون میخوایم راه فطرت رو در خداشناسی پیش بگیریم. چرا بگیر راه فطرت و برهان فطرت نمیگی؟ چون برهان در زمره علوم حصولیه و راه فطرت طریق علم چیه؟ حضوریه. لذا بهش برهان اطلاق نمی کنم، میگن راه فطرت، دلیل فطرت، برهان فطرت بهش نمیگن. این یکی از مسائل که بدانید. یکی از مفاهیم دیگری که نسبیست مفهوم عشقه. مفهوم عشق در حقیقت عشق سه چیز وجود داره. یک، اون کشش بین دو طرف که بهش میگن عشق، یکی از اون دو طرف رو میگن عاشق که این کشش از او صادر میشود، و طرف دوم کشش که اون صدور نسبت به او نزول پیدا میکند و بر او انجام میشود و بهش میگن چی آقا؟ معشوق. اگه گفتی فلانی عاشقه، حتما یک کسی یه چیزی این وسطا هست که چیه؟ معشوقشه. پس عاشقی هم از حقایق چیه؟ بله؟ نسبیست، متضایف است، ذات اضافه است. اگه گفتن حسن عاشق شده، یعنی یک کسی هم باید معشوق باشه. بعد شما ها میدونید دیگه متضایفن یکی از احکامش چیه؟ در وجود و عدم، در قوه و فعل با هم چی هستن؟ اگه الان عاشق شده هم معشوقی هست، همین الان هست، هم معشوقی هست هم همین، یعنی هم اصل وجودش هست هم چی؟ بالفعل هستش. درست شد؟ خب با حفظ این مقدمات، دلیل فطرت چگونه میتواند برای ما اثبات بکند مسئله خدا را؟ راشید، ما دلیل فطرت، راه فطرت رو بر مبنای عشق تقریر میکنیم. یک تقریر دیگری هم دارد که بر مبنای امید و رجاء. حالا همین عشق رو بگیم و کلیاتش رو بیان کنیم. جلسه بعد اگر عمری بود و خدا ارادی کرده بود، اون بحث امید رو، یعنی تقریر دوم راه عشق رو بیان کنیم. هر انسان در نهاد خودش، سرشت خودش، جبلت خودش، عشق به کمال مطلق دارد. چون دانشمندان در جای خودش اثبات کردن یکی از حواس فطری ما چیه؟ بله، کمال طلبی است. طلب کمال، کی شما طالب یک چیز میشی؟ بله، که یک تناسبی بین خودتون و اون مطلوب پیدا بکنید. این تناسبه رو گفتیم از نظر فلسفی بهش میگن چی؟ همون محبت. محبت شدت که پیدا بکنه میشی؟ عشق. درست شو؟ و الا چرا مثلا فرض کنید ما برای خوردن سوزن و مثلا فرض کنید جوالدوز اقدام نمی کنیم؟ چون تناسب بین خودمون و اون مطلب مثلا فرض کنید، چون تناسب پیدا نمی کنیم هیچ علقه ای هم پیدا نمی کنیم. چون علقه پیدا نمی کنیم پس هرگز هم جوالدوز رو برای خوردن طلب نمی کنیم. درست شو؟ هر انسان در نهاد خودش، در سرشت خودش، در جبلت خودش، عشق به کمال چی دارد؟ مطلق دارد. کمال مطلق یعنی کمالی که بدور از هر قید، محدودیت و نقصانه، حد نداره، محدود نیست، فراگیره، نقصی هم نداره. چون اگه نقص داشته باشه دیگه کمال نیست. کمال نیست، کمال از حقایق مستقله، از مقوله عرض به حضورتون که ذات اضافه نیست. هر انسانی در ذات خودش عشق به کمال مطلق را دارد. این یک. عشق از مفاهیم ذات اضافه است، یعنی هرگاه عاشقی بود حتما معشوق هم هست، وقتی شما از درون خودتون بدون تعلیم و تعلم عاشق کمال مطلق هستید، بنابراین باید حقیقتی به عنوان کمال مطلق تحت عنوان معشوق وجود داشته باشد. چون ذات اضافه دو طرفش در وجود و عدم، در قوه و فعل با هم چی هستن؟ اینو فلسفه اثبات میکنه. چون در واقع واژه های متضایف تلازم وجودی دارن، اگر یکیشون بود دیگری هم میآید، اگر فرزندی بود عنوان پدر هم میآید، اگر پایینی بود عنوان بالایی هم میآید، اگر معلولی بود علت هم خواهد بود، علتی هم ایجاد خواهد شد، اگر عاشقی هست حتما معشوقی هم هست، حتما معشوقی هم هست، چون تلازم دارن. و در فلسفه اثبات شده که آقا متلازمن در احکام با هم چی هستن؟ مساوی هستن. وجودشان یکیست، عدمشان یکیست، فعلیتشان یکیست، قوهشون یکیست. درست شد؟ خب کمال مطلق همان است که در ادیان بهش میگن چی؟ خدا. شما از عشق به کمال مطلق اثبات میکنی وجود کمال مطلق رو. حالا این به این سادگی ها نیست، اولا به این سادگی ها نیست. خب یکی دو تا مطلب رو سوال مطرح بکنیم و چیکار بکنیم؟ جواب بدیم و یک توجه ایجاد بکنیم. ببینید آقا، ما میگیم محبت به سوی خدا در نهاد هر انسانی هست، درسته؟ این محبت به خدا چرا بهش توجه نداریم؟ چرا بهش توجه نداریم؟ به دلیل اینکه ما تحت تعلیم و تربیت درست قرار نگرفتیم. در روایت جناب موسی به حضرت حق، خداوند به موسی میفرماید موسی منو دوست داشته باش، مردمم عاشق من کن. جواب بده خدایا ما که مخلصتیم، ما که عاشق توییم، اما چجوری بندگان رو عاشق تو کنم؟ جواب: با ذکر نعمتهای من. با ذکر چی آقا؟ نعمتهای من. وقت مردم اگر بفهمن همه نعمتها از ناحیه منه، فطرتا عاشق من میشن. ما فقط باید نعمتهای خدا رو بگیم، همین، چیزی بیشتر از این نیست دیگه، بقیهش با خودته. اگر ما آگاهی به اون عشق نداریم، چند جهت داره. اول طریقه شو نمیدونم چیه. دو، اکثریت انسان ها درگیر زندگی های مادی خودشون هستن و به تعبیر من درگیر بازی با لگو هستن. سه، انحراف از عرض با حضورتون فطرت وجود داره در اکثریت موجودات، انحراف وجود داره. بنابراین ما باید عوامل انحراف از فطرت رو بشناسیم. اون عوامل رو اگر شناختیم، ازش فاصله گرفتیم، این اصل فطری در ما چی میشه؟ بله؟ شکوفا میشه. آیه شریفه بیداد میکنه. با این نگاه اگر کسی قرآن رو نگاه بکنه، قرآن کریم میفهمد که الذین آمنوا اشد حبا لله. خیلی قشنگ تعبیر میکنه، میگه کسانی که ایمان بیاورن چی میشه؟ بله؟ محبتشون شدید میشه، نمیگه محبتشون ایجاد میشه. محبت که در سرشتت هست، گرفتی چی کار کرده؟ آیه اصلا قوغاست به نظر من. سر هر تفسیری نرید، این نکات باید در تفسیر گفته بشه. اشد الذین آمنو، کسانی که ایمان بیاورن، محبتشو به خدا چی میشه؟ خدا نبیگه تو ایمان بیار تا به من محبت پیدا بکنی، اگه ایمان بیاوری محبتت به من زیاد میشه. حالا اگر تو به خدا محبتت زیاد نیست، یعنی ایمانت درست نیست. پس که ما سختگیری میکنیم، هی انذاری منبر میریم، میخوام این چارچوبا درست شه. خدا این چارچوبا درست شه، اون شعرم درست شه. در خانه اگر کس از یک حرف بس هست. یه الازین آمنون، وقتی ایمان بیاری شدت حبه. چرا که شدت حب؟ مگه اول آدم شدید الحب میشه؟ بله؟ یه نه، قبل از مرحله ایمان چیه؟ کفره؟ خب اونجا محبت وجود داره، ولی تو اون محبت رو بهش دقت نداری. بعد خودش تو قرآن چقدر قشنگ بیان میکنه، لقد کنت فی غفله من هذا، تو اصلا در غفلتی از این محبت، اصلا نمیفهم، غفلت داری. فکشفنا عنک غطاءک، ما اون غفلت تو رو چیکار میکنیم؟ زائل میکنیم. وقتی زائل کردیم، فبصر کل یوم حدید، چشم تیز میشه. منتها دیگه آب از آب گذشته. چرا؟ چون تو قیامت اتفاق میفته. میگه تو دنیا برو قطاع رو بردار. وقت آقای من میفرماد که لو کش فل قطاع مزد تو یقینا، پرده ها اون روز که از جلو چشم دیگران میره کنار، ذره به یقین من اضافه نمی کنه. چرا؟ چون من در عالم دنیا کشف قطاع شدم. من الذین آمنو هستم که اشد حبنم. پس خیلی مهم ما بریم بحث انحراف فطرت رو یاد بگیریم، تا توجه به مسئله محبت به خدا پیدا بکنیم. ما مدعی هستیم که محبت به خدا عمومی است. یک، ما قائل به این هستیم که محبت به خدا وجود دارد. دو، شاید کسی بلند شه سوال کنه آقا چرا میگی محبت به خدا، چرا میگی محبت به خدا حتما وجود داره؟ شاید این یه حس کاذبه. شاید این حس چی آقا؟ کاذبه. آدم دچار اختلال دستگاه گوارش که بشه، یه گرسنگی کاذب رو چیکار میکنه؟ حس میکنه. درست؟ خب اینم شاید کاذب باشه. میگیم حس کاذب فردی است نه عمومی. ولی محبت به خدا چیه؟ عمومی است و نه فردی. بنابراین هرگز این حس کاذب نیست. اگرچه من به اون حسم، به اون تمایلم، به اون در واقع غریزه که نمیشه همت عالیم، توجهی بهش ندارم. عوامل عدم توجه رو باید از بین برد. غفلت رو باید از بین برد. درست شد؟ ببینید نکته مهم اینه، ما از عشق به کمال مطلق اصل وجود کمال مطلق رو اثبات بکنیم و نه وصول به کمال مطلق رو. هر کسی در درون خودش عشق به کمال مطلق پیدا کرد، الزاماً به این معنی نیست که به کمال مطلق هم میرسه، چون ما ممکن است که در رسیدن هامون خطا بریم، دیگران رو معبود قرار بدیم، دیگران رو معشوق قرار بدیم. انگاه اینجا ادیان میآیند چیکار میکنن؟ اصلاح میکنن، میگن اون معشوق واقعی اینا که تو میگی نیستا، اون یکی دیگه است، اون یه چیز دیگه است. این اتفاق در سایر حواس هم اتفاق میفته. بچه وقتی مثلا فرض بفرمایید حس گرسنگی بهش دست میده چیکار میکنه؟ شروع میکنه به گریه کردن. خب این حس بهش دست داده، این حس واقعیشون گریه داره میکنه، داره طلب میکنه، درست شد؟ آنگاه مادر برای ارضای این حس کلاهبرداری میکنه، گاهی به جایی که به این بچه شیر بدهد پسونک میده. خب این بچه در وهله اول ارضا میشه، اما بعد میفهمه که نه بابا، سرش گلا گذاشت تا خرخره، لذا دوباره شروع میکند به چی؟ طلب کردن. دوباره شروع میکند به گریه کردن، اگر طلب طلب واقعی بود باشه، درست شد؟ پس ما از عشق به کمال مطلق وجود کمال مطلق رو اثبات کردیم، نه وصول و رسیدن به کمال مطلق رو. چرا؟ چون میگیم عشق از مقوله ذات اضافه است. اگر عاشقی نسبت به چیزی بود حتما معشوقی هم باید باشد. اینها متلازمین هستند، متلازمین هم در وجودشون و هم در شدت و ضعفشون و هم در قوه و فعلشون یکسانن. اگر الان عاشق به کمال مطلق هستی، همین الان کمال مطلق وجود دارد. آیا میتواند این حس یک حس خطا بردار باشد، یک حس کاذب باشه؟ جوابش چی بود؟ جوابش اینه که آقا این حس عمومیت داره، امری که عمومیت دارد نمیتواند کاذب باشد. سوال دیگری مطرح میشه و اون این که آقا به چه دلیل عشق به کمال مطلق مستلزم این است که این کمال مطلق وجود خارجی و اینی داره؟ حالا یک کمال مطلقی در فضای ذهن باشه، چطور واقعیتش رو شما اثبات میکنید؟ ممکنه در واقع به یک امر غیر واقعی باشد. میگن به این که مطالعه در نهاد انسان و حیوان برای کسانی که انسان شناسی دارن و در مقوله زیست شناسی به گرایش حیوان شناسی رسیدن، اونا این نتیجه رو قطعی کردن، تمایلات انسانی و حیوانی قطعا متعلق واقعی داره. یعنی اگه بچه احساس گرسنگی میکند، میداند که این گرسنگی به یک امر چی میشه؟ به یک امر واقعی اشباع میشه. اگر احساس تشنگی میکند، اثبات کرده اند که او میداند این تشنگی با یک امر واقعی چی میشود؟ بله، ارضا میشه. اگر حس جنسی درش تحریک شد به عنوان غریزه، میداند که این به وسیله یک امر حقیقی چطور میشود؟ اشباع میشود. و همچنین در سطح تمایلات عالیه میداند که اگر نسبت به یک کسی عشق ورزید، اون معشوق حتما در جهان خلقت چی هستش آقا؟ پیدا میشه. ببینید ما در حسهای عمومی داریم حرف میزنیم، گفتیم امر فطری یک از خصوصیتاش چیه؟ عمومیت. مصداق نقض و در واقع ناقض این عقیده با یک مثال فردی اتفاق نمیفته، باید عمومیت داشته باشه. یک. دو، با مثال فرضی هم اتفاق نمیفته، باید حقیقی باشه. یعنی بگید ما افرادی را میشناسیم که این چه خصوصیت دارن که بتوانید این رو نقض بکنید. پس عشق به کمال مطلق چگونه میتواند مستلزم به این معنا باشد که حتما معشوقش در نظام عین و واقع وجود دارد؟ مطالعه است در زندگی انسان، یعنی انسان شناسی، و در زندگی حیوانات، حیوان شناسی، که گرایش های دانیه و سافله مثل غرایز و همت های عالی و در واقع گرایش های عالی مثل فطریات حتما باید متعلق چی داشته باشن؟ اگر نداشته باشن، با نظم جهانی که در برهان نزد خواهیم گفت انشاءالله چه خواهد بود؟ بله، چون برهان نزد بر اساس حکمت در واقع گنجونده میشه، حکمت الهی اقتضا میکند که هر گرایش اصیل و حقیقی یک متعلق واقعی هم داشته باشند. خب کمال مطلق با کمالهای در واقع غیر مطلق چه فرقی داره؟ کمال مطلق آن است که وقتی بهش رسیدی احساس آرامش داری، دیگه برای شما از او به راحتی نمیگذری. من بخواستم مقاله مرحوم حکیم متعله عالم متشرع مرحوم آیت الله آقای حاشق محمد علی شاهآبادی رحمت الله علیه رو در این زمینه بخونم، منتها نمیرسم، بحثم چیز بشه ناقص میمونه، ولی سه تا خصوصیت رو ایشان برای در واقع کمال مطلق بیان میکنه. من یکیشو بیان میکنم، شما بقیهش رو در جلسه بعد. کمال مطلق فرقش با کمالهای غیر مطلق اینه که انسان وقتی به او رسید آرامش پیدا میکنه و از او خستگی و فتور پیدا نمیکنه. کمالات عرض به حضورتون که دنیوی هرچی که باشه برای آدم ملال آوره. هر چقدرم که ثروت رو کمال بدونی بالاخره یه موقعی ازش چی بشی؟ خسته میشی. دیگه اصلا برای توجه تو رو به خودش جلب نمیکنه. خونه بزرگ خیلی چیز خوبیه، اما دیگه گاهی از چشم آدم میفته. موقعیت های اجتماعی، ثروت، قدرت، سیاست، اینا چیزاییست که در مثلا حتی خود علم علم برای خیلی از انسان ها چی هستش؟ یک کماله. ولی برخی افراد به جاهایی میرسن که میگن از مسجد و از مدرسه بیزار شدن. چرا؟ چون این یک کمال نیست، میگی بازیه. منتها اینا کسانی هستن که باید به مراتبی رسیده باشن. آدم های عادی از راه فطرت نمیتوانن بهرهی ببرن. آدم های عادی نمیتوانن از فطرت چیکار بکنن؟ بهره ببرن. ولی فطرت امروز حقیقی در نهادشون. پس ما از متضایف بودن عشق در واقع اثبات کردیم وجود خدا را در عالم خارج. دو تا سوال هم کردیم که سوالات رو در بینش چیکار کردیم؟ جواب دادیم. در جلسه بعد انشاءالله تقریر دوم از راه دل رو خواهیم داشت، راه فطرت رو خواهیم داشت تا برسیم. الحمدلله.